نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021 42 79 53 20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم و ساعت پایانی این بخش رو در پیش رو داریم. آخرین برنامه این بخش رو تقدیم تو خواهیم کرد. همکاران ما تشریف آوردن. همینک برنامه سرزمین من رو به صورت زنده از گروه تاریخ و اندیشه تقدیم شما خواهم کرد. دعوت میکنم که همراهی بفرمایید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. سلام بر شما مردمان با اصالت و شرافتمند سرزمین من، از سرزمین من. در این برنامه یک ساعته برگ‌های تاریخ این کهن بومبر رو با هم ورق می‌زنیم. بخش‌های مختلفی مثل کهن‌دیار، امروز در سرزمین من، گفتگوی روز، گنجینه، گفتگوی ویژه آماده کردیم که به شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. در تمام این بخش ها تلاشمون این هست که جذابیت های تاریخی و دیدنی های سرزمینمون رو معرفی کنیم و از مهمترین رخدادهای تاریخی خبردار بشیم. سلام میکنم به محمد علی مومنی که با ما هستند در این برنامه.
خیلی ممنونم. سلام به شما خانم گردگاهت و سلام به شما هموطنان خوبم. آرزو میکنم که همیشه خوب باشید و سلامت.
شما هم همینطور. متشکرم. بریم ببینیم که امروز قرار هست چه کنیم و با چه بزرگوارانی گفتگو داشته باشیم.
بله، امروز با آقای احمد نژاد میخواهیم درباره یک مسجد بسیار کهن صحبت بکنیم، مسجد جامع گناباد، که مسجد بسیار زیبایی هم هست. این حالا زیبا بودن رو واقعا در مورد خمی این آثار باید بگیم دیگه، اما خب لازمه که قید بکنیم مسجد زیبا.
بله.
همینطور با آقای دبیر نژاد هم درباره یکی از موزه ها صحبت میکنیم و بخش های دیگری هم داریم. مثلا نمیدونم که امروز هم با یکی از مسئولان شرکت های دانش بنیان طبق روال قرار باشه برای صحبت بکنیم و بخش های دیگر. اینشالله که این بخش ها مفید باشه برای هموطنان.
آره دیگه، در تمام تنوعی که سعی میکنیم در برنامه داشته باشیم و بخش های مختلفی که در گفتگو با افراد متفاوت تقدیمتون میکنیم، مخاطبان عزیز، تلاش ما این هست، هدف ما این هست که آنچه تقدیم میشه در خور ذائقه فرهنگی شما باشه، پاسخگوی نیازهای رسانه‌ایتون باشه و آنچنان که باید باشه و بهتون تقدیم بشه. امیدواری موفق باشین. میتونید ما رو راهنمایی کنید با 3558 220 588 20 و 220 485. یکی از ادوار پرفراز و نشیب تاریخ سرزمین ما دوره خوارزمشاهیانه که خب فکر می‌کنم خیلی هم آثار آنچنانی از اون دوره در کشور ما باقی نمونده و اون آثاری هم که هستن گمانم که در محدوده خراسان بیشتر باشن، که حالا امروز میخوایم درباره یکی از این آثار از زبان آقای فرزان احمد نژاد در بخش کهندیار بشنویم، همونطور که شما هم اشاره فرمودید آقای مؤمنی.
بله
حالا آقای احمد نژاد با ما هستند، سلام عرض میکنم، روزگار خوش.
من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه وزین سرزنگ، در خدمتتون هستم.
آقای احمد نژاد منم سلام میکنم.
درود جناب مؤمنی عزیز،
خیلی متشکرم، سلامت باشید. امروز قراره که با شما در خراسان به مسجد جامع گناباد بپردازیم.
بله.
من نکته‌ای که برام جالب بود و گفتم از شما هم سوال بکنم اینه که خب بعضی از این آثار تاریخی بر اثر بعضی از حوادث طبیعی از جمله در همین مورد مثل زلزله که بخشایش آسیب دیده، ولی بله، وقتی که میریم بازدید میکنیم مثلا اگر که کسی نگفته باشه، راهنما نگفته باشه، آدم احساس نمیکنه که مثلا یه بخشایش تازه ساخته شده. یعنی این به نظر من این اتصال با سنت معماری انگار برقرار بوده و توی مرمت خوب مرمتش کردن و همین به ذهن من رسید که این نشون دهنده اینه که ما اگر بخوایم همین الان هم چنین بناهایی رو ایجاد بکنیم هنوز فکر میکنم که بتونیم این کار رو انجام بدیم. گفتم این رو از شما هم بپرسم و نظر شما رو هم بدونم.
بله کاملا درست میفرمایید. ما خوشبختانه یک سری استادکارهایی داریم که و بناهای سنتی داریم که هنوز این دانشی که به صورت یک میراث ناملموس دانش معماری نسل به نسل منتقل شده، خوشبختانه هستند افرادی که هنوز به این دانش مسلط هستند.
بله.
میشه اگر به هر حال یک سازوکاری رو درست کرد، اگر یک سری همتی پشت این قضیه باشه، ما میتونیم به خوبی هم از دانش اینا استفاده بکنیم و هم افرادی بیان و از اینها این دانش رو که یک میراث ناملموس هست یاد بگیرن و
بله،
به نسل‌های آینده ادامه بدن.
بله حالا بفرمایید در مورد این مسجد کمی بیشتر از زبان شما بشنویم.
بله. مسجد جامع گناباد واقعا همونطور که فرمودید یکی از مساجد زیبای ما هست و من میتونم بگم که از چند ویژگی مسجد کاملا منحصر به فرد. یکی این که ما میتونیم با توجه به سطح و شاکلی که ساخته شده و همچنین ارجاعی که به کاوشهای باستان شناسی بدیم، چهار دوره رو برای این مسجد در نظر بگیریم که تداوم و توالی معماری ایرانی صورت گرفته.
بله.
خب اولین بار در دوره سلجوقی این مسجد ساخته میشه و بخشای هنوز نشون دهنده هست که این مسجد مربوط به دوره سلجوقی هست. در دوره بعدی که سازهای اصلی و ساختار اصلی این مسجد شکل میگیره مربوط هست به دوره خوارزمشاهیان و به این صورت هست که مسجد یک مسجد دو ایوانی هست، در قسمت شمال و جنوب ایوانهای اصلی قرار گرفتن، در قسمت شرق ایوان شمالی و ایوان جنوبی هم یک سری شبستان ها ساخته شده. ما دوره دو تا شبستان هستیم، یک رباقی هم در دوره صفویه در اینجا ساخته شده، ولی ساختار و شاکلی اصلی که الان ما میبینیم مربوط به دوره خوارزمشاهیان است. خب در دوره ایلخانی هم سازه هایی به اینجا اضافه شده.
بله.
آنچه که این مسجد رو منحصر به فرد میکنه، ما میتونیم در واقع دوران گذاره، در واقع دوران شکلگیری و گذار از معماری پیش از خراسانی به معماری خراسانی رو در اینجا شاهدش باشیم و به هر حال یک نمونه کاملا منحصر به فرد است به لحاظ تحولات معماری، با توجه به اینکه به هر حال این نوع شبستانهایی که ایجاد میشه، تغییری که در نوع شبستانها داده میشه، نشان دهنده گذر به دوران معماری خراسانی است.
بله.
به لحاظ تزیینات وابسته به معماری هم به همین صورته و این مسجد واقعا یک کلکسیون بی‌نظیری از کاشیکاری، از گچ‌پوری و به ویژه از آجرکاریه و حتی ما میتونیم سیر تحولات تزیینات وابسته به معماری به ویژه در بخش آجرکاری رو شامل باشیم. آجرهای استامپی که در دوران، یا آجرهای فشاری که در دوران سلجوقی ساخته میشد، تبدیل میشه به آجر تراشایی که در دوره خوارزمشاهی به وفور مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
و همچنین گچ‌پوری هایی که انجام شده. یک نمونه منحصر به فرد هم ما از آجرکاری در واقع در این بنا داریم که بهش تزیینات پنهان میگن. اگر شما از یک زاویه به این در واقع کتیبه ها نگاه بکنید، در یکی از کتیبه هایی که در قسمت جنوب غربی قرار گرفته، شما نقش پرنده هایی رو میبینید که داره گردن های درازی هستن، چهار تا پنج تا در کنار هم قرار گرفتن. اگر شما از جهتتون تغییر بدید و از سمت شرق به اینها نگاه بکنید، لا اله الا الله رو میبینید. و در واقع این نشون دهنده این است که چقدر هنرمند توانسته نبوغ از خودش به خرج بده و همچین سیستمی رو در اینجا ایجاد بکنه.
درسته آقای احمد نژاد، موقعی که مثلا در دوره مثلا ایلخانی یا سلجوقی یا مثلا هر دوره یک بنایی احداث میشه و بعد مثلا در دوره های بعدی یه بخشایی بهش اضافه میشه یا به قول خودمونی دستی به سر روش میکشن، اونها در واقع با وفاداری به اون پایه ها و بنیاد های اصلی است یا اینکه نه مثلا اون چیزهایی که اضافه میکنن رو باید در واقع شاخصه خود سبکی اون دوره، مثلا در همین مورد که این برای دوره خوارزمشاهیه، اگر چیز دیگری تو دوره ایلخانی اضافه میشه اون رو ما باید ایلخانی حساب بکنیم یا خوارزمشاهی حساب بکنیم؟
ممنون از سوال بسیار خوبی که پرسید جناب مؤمنی. ما شاکله رو حساب میکنیم، به هر حال این معماری شاکله و ساختاری که ازش باقی مونده،
بله،
اون رو ما حساب میکنیم. خب ما همونطور که عرض کردم شواهدی هست داره برای اینکه مسجدی در دوره سلجوقی در اینجا ساخته شده بوده.
بله.
حالا به هر دلیل یا این مسجد کوچیک بوده یا این مسجد تخریب میشه، هنوز ما به درس قاطع نتونستیم برسیم به اینکه به چه دلیل این مسجد تغییر پیدا کرده و بخشی به این اضافه شده سلجوقیه. در دوره ایلخانی با توجه به مختزیات زمان خودشون و احتمالاً افزایش جمعیتی که منطقه گناباد داشته، چون این مسجد در محله قصبه گناباد قرار گرفته و حتی به مسجد قصبه هم مشهوره،
بله،
ما میبینیم که بازاری در اینجا ساخته میشه، آبنباری در اینجا ساخته میشه، مدرسه‌ای در اینجا ساخته میشه و یک سری تأسیسات دیگه هم در دوره ایلخانی گرد این مسجد ساخته میشن. احتمالاً این که گناباد شهر بزرگتری شده باشه خیلی قوی هست و بخشایی که اضافه میشه با توجه به معماری خود اون زمان ساخته میشه، ولی کن به هر حال اون بخشی که در گذشته بوده رو تغییری توش ایجاد نمیکنن، مگر مثلا حالا تزییناتی ریخته باشه بخوان اون تزییناتی رو مرمت بکنن، تزییناتی رو اصلاح بکنن. و به هر حال این یک روندی بوده که مرمتگر یا معمار دوره ایلخانی آنچه را که خودش میتوانسته بهتر بسازه اقدام به ساختش میکرده.
درسته دیگه، ولی ایلخانی حساب میشه دیگه.
تشخیص بدیم که بله کدوم قسمت ها ایلخانی هستن، کدوم قسمت ها خوارزمشاهی هستن، کدوم قسمت ها در دوره تیموری اومده. و ویژه مثلا تو این قسمت ها من یادم رفت بگم که ما مطمئن هستیم که در دوره شاهرخ تیموری در اینجا هم یک رواقی ساخته شده.
بله خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
متشکرم آقای احمد نژاد، ما رو با افتخارهای سرزمینمون، با دیدنیهایی که نشانه فرهنگ کهن و غنی این کهن دیار هست آشنا میکنید.
انجام وظیفه.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
قربان شما، خدا نگهدار.
سیزده و سیزده دقیقه است و ما روی موج اف ام ردیف 106 از شبکه فرهنگ با شماییم. شبکه فرهنگ در برنامه‌های مختلفی که به مخاطبانش تقدیم میکنه تلاش کرده که خواست اونها رو در نظر بگیره و طبق نیازهای مردم و شهروندان و مخاطبان خوبش برنامه سازی کنه و همه ما در برنامه‌های مختلف کوشش کردیم، حداقل نیتمون این بوده که پاسخگوی مطالبات مخاطبان فرهیخته و مردمان شایسته احترام سرزمینمون باشیم. یکی از برنامه‌های خوبی که از همین ایستگاه رادیویی داره به شنونده‌های خوب تقدیم میشه و به تازگی هم در واقع اجرا میشه، برنامه‌ای است به نام پویش آقای مومنی.
بله.
که صبح‌ها به مخاطبان تقدیم میشه و به نوعی مطالبه‌گری است و نیازها و درخواست‌های مردم رو دنبال می‌کنه و البته بخش‌های مختلفی داره که حالا قرار هست که در ارتباط تلفنی با سردبیر و کارشناس مجری این برنامه درباره جزئیات پویش بیشتر بشنویم. آقای پویان امینیان با ما هستند در برنامه سرزمین من تا برامون درباره این برنامه بیشتر توضیح بدن. سلام، وقت خوش.
درود بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران محترم و آرزوی موفقیت می‌کنم براتون و خدا قوت به خاطر برنامه زیباتون. سلام،
متشکرم.
آقای امینیان منم به شما سلام میکنم.
ممنونم جناب امیدی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. تبریک میگم برای برنامه‌ای که راه اندازی کردین و امیدوارم که حالا اگر که بخوایم خیلی خودمونی بگیم چرخش به چرخه و مخاطبان خوبی داشته باشین. آقای امینیان توضیح میفهمید که در واقع اصلا چی شد که تصمیم گرفتید این برنامه رو راه بندازین؟
بله، عرض خدمت شما که خب همونطور که توی فرمایشاتون فرمودید، مطالبه مردم برای رسانه ملی بسیار اهمیت داره و سالهاست دغدغه جدی مسئولان رسانه ملی بوده که بتونیم اون چیزی که مردم میخوان رو از مسئولین پیگیری بکنیم. گرچه در رادیو فرهنگ ده‌ها برنامه در این راستا تولید شده، همین الان داره تولید میشه و ارتباط و تعامل دوسویه‌ای بین مردم و مسئولان وجود داره، اما یک برنامه‌ای که مشخصاً بیاد و خبرها رو بررسی بکنه و جزئیات این خبرها رو در متن حاشیه بررسی بکنه و ارتباط بگیره با گوینده اون خبر یا افرادی که مرتبط با اون خبر هستن و البته دغدغه‌های مختلف مردم رو بررسی کنه به صورت مشخص و بعد پیگیر باشه، شاید یه مقداری حالا به دلیل ماهیت برنامه‌های متنوع شبکه رادیوی فرهنگ جاش خالی بود. ما دیدیم صبح فضای بسیار مناسبی است برای اینکه بریم سراغ مطالبات مردم، آن چه که میتونه برای زندگی مردم در حوزه اجتماعی و فرهنگی بسیار مفید باشه و به همین خاطر پویش رو با همکاری گروه جامعه شبکه رادیو فرهنگ راه اندازی کردیم. تشکر میکنم همینجا از مدیر محترم رادیو فرهنگ که حمایت جدی کردن از این مسئله و اومدیم تو مسیر. الان هم هنوز ابتدای راهیم و از مردم هم میخوایم که کنارمون باشن از 8 صبح تا 8 30 دقیقه و هر چی که میخوان به هر طریق سامانه فرهنگ تو ما از طریق شماره تلفن ارتباط برقرار کنن. مطالبات فرهنگی مردم اگر در سالهای گذشته بهش توجه میشد آقای مومنی و دوستان عزیزم در برنامه سرزمین من، شاید خیلی از چالش‌هایی که الان باش درگیریم در حوزه فرهنگی به وجود نمی اومد، اما هنوز هم دیر نشده. میتونیم بریم جلو و با توجه به مطالبات فرهنگی اجتماعی و در این برنامه گاه اقتصادی و سیاسی بتونیم یک مسیر حرکت بکنیم که انشالله مردم از رادیو فرهنگ و از مسئولانی که دارن بخش زحمت میکشن راضی باشن.
پس فرمودین این امکان هست که مردم دغدغه‌های خودشون یا مطالبه هاشون یا آنچه که به نظرشون علامت سوال هست و باید بهش توجه بشه رو به شما انتقال بدن و شما طبق اون برنامه رو پیش ببرید دیگه؟
بله بله حتما همینطوره. یکی از چیزایی که ما در این هفته داریم پیگیری می‌کنیم در پویش موضوعی بود که مقام معظم رهبری مطرح کرد در مورد جذب نخبه‌ها.
بله
حالا
بله.
من از برنامه شما استفاده می‌کنم، همین الان میگم اگه نخبه‌ای داره برنامه رو می‌شنوه و تو استخدامش توی سازمان توی مجموعه‌ای دچار مشکل و اذیت شده و به بن‌بست خورده، حتما با پویش در ارتباط باشه. ما پیگیریم، خیلی پیگیری میکنیم که بتونیم مسئولین رو مجاب بکنیم به پاسخ. خوبی مسئولین ما پاسخ خوب هستن، اما شاید به خاطر مشکلی مدتی کمتر ارتباط دارن با مردم، میخوان پاسخ خوبتر.
خیلی خوب، خیلی خوب. این نکته بود که همطور که میفرمایید مقام معظم رهبری تو صحبتاشون اشاره کردن که خیلی در ظاهر دارن سنگ نخبه ها رو به سینه میزنن، اما در عمل دارن سنگ میندازن جلوی پاشون و حتی یه نخبه اگر حتی بخواد در محیط علمی و دانشگاهی هیئت علمی بشه انقدر اشکال تراشی براش میکنن که بی انگیزه میشه و دل سرد میشه. خیلی خوبه که به این موضوع پرداختین، امیدوارم که موفق باشین و مردم هم خوب استقبال کنن.
فقط یه سوالی که من دارم اینه که چون گفتید مردم، میخوام بدونم که این مطالبات به طور عمومی عامه مردم رو در نظر میگیره یا اینکه چون در رادیو فرهنگ هستیم منظور در واقع قشریه که دارن کار در حوزه مثلا فرهنگ و هنر کار میکنن؟
ببینید طبیعتاً مطالبات فرهنگی مردم همواره برای ما اولویت داره.
بله.
اما فرهنگ زیربنای بسیاری از امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در کشور هست.
بله.
و اصلا پیوست‌های فرهنگی هر موضوع هم قابل بحث و قابل طرح. مثلا اگر وام ازدواج داده نمیشه به یک جوانی، درسته که اقتصادی، اما قطعا در راستای جوانی جمعیت، در راستای اجرای سیاست های
فرهنگ فرزندآوری میتونه تاثیر
گذاره. یعنی بخش واقعا مانع. بنابراین ما رویکردمون فرهنگی اجتماعی اما قطعا مطالب سیاسی و اقتصادی رو هم بشنیدن.
بسیار خوب. خیلی متشکرم.
بفرمایید که چه روزهایی آقا نپرسیدیم اینو چه روزهایی و چه ساعتی پخش میشه؟
شنبه تا پنج شنبه هر روز 8 صبح تا 8:30 میزبان در واقع مردم و مسئولان هستیم و میهمان خانه هاشون و از طرفی در روزهایی که مجلس شورای اسلامی صحنه علنی داره ما برنامه‌ریزیش رو نداریم اما روزهایی که صحنه علنی نیست هر روز خواهیم.
بسیار خوب، موفق باشید، بسیار خوش بدرخشید و خداحافظ.
خدا نگهدار.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
در این گفتگو اشاره شد به شماره پیام کوتاه رادیو فرهنگ 3558 که مردم مطالباتشون و دغدغه‌های فرهنگیشون رو میتونن مطرح کنن تا در پویش بهش رسیدگی بشه. ما هم شماره تلفن 162 رو اعلام میکنیم برای اینکه هم درباره برنامه سرزمین من و هم درباره دیگر برنامه‌ها اگر نظری دارید بتونید از این راه ارتباطی استفاده کنید. چند دهه پیش در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان تعداد موزه ها کم بودن، خیلی انگشت شمار بودن، اما حالا میشه گفت که تعداد موزه ها در کلان شهرهای بزرگ جهان خیلی بیشتر از اون چیزی که ما ممکن تصور کنیم و حتی شاید بشه گفت هر روز شاهد خبرهای جدیدی از موزه ها هستیم، موزه هایی که به تازگی احداث شدن در شهرهای بزرگ یا حتی در مناطق کوچکتر و محدودتر، چون امروزه موزه ها به عنوان مهمترین نمادهای فرهنگی مناطق، شهرها و کشورها به شمار میرن و حتی از شاخص های توسعه یافتگی فرهنگی به شمار میان و از این رو هست که اهمیت متفاوتی پیدا کرده و حتی تعاریف موزه ها هم تعاریف گسترده تر و جدیدتری است نسبت به آنچه که در گذشته مردمان میاندیشند و تصور داشتند. به همین دلیل ما هر روز در سرزمین من با گنجینه های مختلف کشورمون، موزه های مختلف کوچک و بزرگی که در جای جای ایران هست آشنا میشیم، در همراهی و گفتگو با آقای رضا دبیرنژاد، کارشناس موزه، مثل همین حالا که ارتباط تلفنیمون با ایشون برقرار شده. سلام، روزگار شما به مهر.
من هم سلام هستم خدمت شما همه شنوندگان عزیزتون.
متشکرم و تقاضا میکنم یک کمی بلندتر صحبت کنید.
آقای دبیرنژاد سلام، روزتون بخیر.
سلام آقای مامین، روز شما هم بخیر.
سلامت باشید. ما توی همین برنامه با یکی از کارشناسانمون که صحبت می‌کردیم درباره باستانشناسی صحبت بود و ایشون میگفت که کسی که باستانشناسی میداند باید تاریخ هم بداند و برعکس، تاریخ هم که میداند باید باستانشناسی هم بداند و صرف تاریخ دانستن به او کمکی نمی‌کنه، باید از باستانشناسی هم در واقع مطلع باشه و بدونه. در واقع اصلا زمانه ما اینجوریه دیگه، اینجور نیست که هر رشته‌ای بگه که من فقط درون پیله خودم هستم و کار خودم رو میکنم. من به ذهنم رسید در مورد موضوع نورپردازی موزه ها که پیرو به همین مسئله که هر تخصصی وقتی وارد یک حوزه دیگری میشه باید از اون حوزه هم آگاهی داشته باشه، آیا نورپردازی موزه ها هم از همین قاعده پیروی میکنه؟ یعنی یک مهندس نور وقتی میخواد یک موزه رو و آثارش رو نورپردازی بکنه این باید تخصص دیگری هم داشته باشه؟
بله، نکنین دقیقا همین گونه از شما یه موقع دارین از یه نورپردازی در یه فضای عمومی صحبت میکنین. یعنی مثلا وقتی ما این وارد نورپردازی در فضای موزه میشیم اصلا به نظرم باز یه فرمول نداره.
بله.
از این جهت که شما وقتی مثلا میرید در موزه‌های تاریخی و موزه‌هایی که اشیاء حساس تاریخی دارن باید ویژگی‌های حفاظتی محرمتیشون را هم لحاظ بکنین.
بله.
یا حتی مثلا وقتی میدید سمت هنر و نقاشی بهتر دیده شدن رو باید درشون لحاظ بکنی.
درست.
از یه سمت دیگه وقتی میریم سمت موزه هایی که کار فضاسازی محیطی دارن، مثلا موزه های مردم شناسی و کار دکوراتیو دارن، این نوره با در خدمت در واقع بهتر دیده شدن برای بازگری هم باشه. ببینید که امروز ما اصلا میگیم نور و حتی دکور موزه و همه اینها میتونه کمک بکنه به انتقال بهتر پیام، مضمون و تجربه محیطی که برای مخاطب شکل میگیره.
بله،
از این رو برای همین هم باید یک کار گروهی جمعی بین طراح نور، معمار و کیوریتور موزه که در واقع کار موزه پردازی رو انجام میده شکل بگیره تا بتونن بفهمن که موزه چه قصه‌ای میخواهد بگوید، چگونه میخواهد بگوید، چه چیزایی درش مهمه و چه حساسیت هایی وجود داره. حالا اون موقع است که مثلا باید اون نور پرداز به لحاظ تکنیکی ببینه که چه ابزار چه روش های نور پردازی میتونه در خدمت سناریوی موزه ازش استفاده بکنه و بهره بگیره.
بله،
در مورد بخش اولم که گفتیم من باید این رو اضافه بکنم.
بله،
اصلا برای همین هم هست که بعضی از موزه ها رو بیش از این که امروز مثل قبلا ما تقسیم میکردیم، گفتیم موزه های تاریخی، موزه های باستان شناسی، موزه های علمی یا حتی موزه های مردم شناسی، امروز دیگه حتی این گونه تقسیم نمی کنیم. چون مثلا میگم وقتی من این لیوان یا این جام رو در دست میگیرم و با اون سر و کار دارم، این فقط یک وجه نداره، یعنی وجه زیبایی شناسی و هنری هم دارد، وجه کاربرد فرهنگی داره که در حوزه انسان شناسی و فرهنگی و مردم شناسی مطرح میشه، وجه مثلا میگم تکنیکی و ساختی داره که بحث صنعتگری داره، مثلا بحث باستان شناسی داره. و این گونه است که ما از رشته‌های مختلف میتونیم استفاده بکنیم تا بتونیم وجوه مختلف یک اثر رو گویاتر و قابل فهم‌تر بکنیم.
بله،
درسته. پس در واقع مخصوصا حالا در مورد موضوع نور، یا اون شخص باید تخصصهای بین رشته‌ای داشته باشه یا اینکه از خرد جمعی در واقع پیروی بکنه. بله، و بقول شما یک کار جمعی انجام بده.
بله.
خب بفرمایید امروز درباره کدام موزه صحبت می‌فرمایید؟
خب من این هفته یه قراری گذاشته بودم که هر روز به یک شهر بریم.
بله.
و حالا بیشترم با تمرکز بر موزه‌های مردم شناسی که بتونیم در واقع حالا شهرهای مختلف کشورمون رو پوشش بدیم.
بله، بسیار خوب.
خرم‌آباد رفتیم، امروز اجازه بدیم بریم به گیلان زیبا. و خب وقتی بله. گیلان میریم همه ممکنه جاده رو بپیچیم و مثلا اگه خواستیم بریم سمت ماسوله باید به فومن هم برسیم و یه اقامتی بکنیم.
بله.
در شهر فومن که در واقع یک دوراهی به سمت ماسوله و قلعه رودخان میره، میتونیم با یک موزه مردم شناسی روبرو بشیم. موزه مردم شناسی که در واقع در یک ساخت متعلق به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر ایجاد شده، سعی کرده با توجه به که کل محدوده اینجا، یعنی همونطور که اسم بردم کل منطقه که از ماسوله تا قلعه رودخان رو شامل میشه، فرهنگ های مختلفی رو در بر میگیره، تو این موزه به اونها بپردازه. یه برای همین هم در موزه مردم شناسی فومن یه بخشی به مساکن سنتی و قدیمی اختصاص پیدا کرده که عمدتا خانه های چوبی هستن و سعی شده در ساخت موزه به اون توجه بشه. بخشی به مشاغل سنتی پرداخته شده، مثلا کشاورزی یا چیزهای دیگه، یا مثلا چموش‌دوزی و مواردی از این دست که جزو صنایع دستی منطقه هستن. بخشی در واقع به سفالگری و آثار حصیری و فلزی اختصاص پیدا کرده. بخشی هم به مراحل سیر به اصطلاح ما میگیم آیین‌های گذار از تولد تا مرگ و پوشاک‌های سنتی. بر روی دیوارهای موزه هم سعی شده که از نقاشی‌های منظره‌ای که میتونه در واقع بستر فرهنگی استفاده از این وسایل و زیست مردم رو نشون بده، حتی مثلا میگم منظره معماری روستایی ماسوله رو سعی کردن ایجاد بکنن. از این رو میتونم بگم که موزه مردم شناسی فومن یک اتاق معرفی خوبه برای تمام گردشگرانی که میخوان گیلان و این سمت رو ببینن، که میتونن با دیدن اونجا بفهمن که حالا با کدوم سمت دارن میرن و با چه آداب و رسومی و با چه مردمی سر کار دارن و با نگاه بهتری با این مناطق مواجه بشن.
بله، خیلی ممنونم از این معرفی خوبی که در واقع ذهن ما رو بردید سمت گیلان. از همینجا یه سلامی هم میکنم به همه مردم خوب گیلان که مردمی هستن که توی خیلی از امور واقعا پیشگام بودن. مثلا اولین، حالا به طور کلی کل گیلان رو میگم، مثلا اولین کتاب فروشی ها در ایران در گیلان راه اندازی شد، یا خیلی از موارد دیگه در حوزه های فرهنگ و هنر. واقعا گیلانی ها مردمان پیشگام هستن. سپاسگزارم از شما.
از شما متشکریم و با تو خداحافظی میکنیم آقای دبیرنژاد.
خداحافظ، شما موفق و معید باشید.
آقای دبیرنژاد با معرفی یک موزه ما رو به شمال ایران بردند. حالا میخوایم بر بال موسیقی سفر کنیم به دیار سخاوت آسمان، سرزمین پرباران ایران، استان گیلان.